أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال الصادق عليه الصلاة والسلام قال إبليس لعنه الله لجنوده إذا استمكنتم من ابن آدم في ثلاثة لم أبالي ما عمل فإنه غير مقبول. إذا استكثر عمله، نسي ذنبه، دخله العجب. خب روایت جالبی است. این از همون آسیب هایی است که گاهی تو زندگی انسان پیش میاد و در نتیجه هر عملی را هم که انسان انجام داده باشد اون عمل ضایع می شود. وجود مقدس و نازنین امام صادق علیه السلام تعبیر جالبی دارند. در اینجا می فرمایند که ابلیس که لعن و نفرین خدا بر او باد، به لشکریانش این مطلب را مطرح کرد که اگر شما بر آدمیزاد در سه جا مسلط شدید، این حالت برای شما به وجود آمد، من دیگه نگرانی ندارم. یعنی چه نگرانی ندارم؟ یعنی نگرانی این را ندارم که بالاخره این شخص چه عملی انجام میدهد، عملش زیاده، عملش کم هست، شب تا صبح بیداره، روزه میگیرد. چون اون چه که برای ابلیس مهم اینه که انسانها را از مرز عبودیت خارج کنه. ولی اگر انسانی به ظاهر عابد اما در این حال ملعبه بازی شیطان قرار بگیره و ملعبه بازی ابلیس قرار بگیره، ابلیس میگه من دیگه نگرانی ندارم، ولو قائم اللیل باشد، ولو صائم النهار باشد، ولو به ظاهر بهترین عملها را انجام بدهد، اون هدفی که ما میخواهیم اون هدف تأمین شده است. هدفی که ابلیس میخواهد و دنبالش هست، هدفش اینه که این کارها ارزشی در نزد خدای متعال نداشته باشه. میگه سه جا هست که عمل مورد پذیرش خداوند قرار نمیگیرد و اینم متاسفانه عاملش خود انسان هست که باعث میشود عمل مورد پذیرش قرار نگیرد. یک، در جایی که انسان کار خیری را که میخواد انجام بده یا انجام داده خیلی بزرگ و زیاد بشماره، یعنی جلوه کنه براش کاری که انجام داده، صد تومن کمک کرده به کسی، گویا شق القمر کرده، کار بزرگی کرده، حالا گاهی اینجا اونجا من چنین کردم، من چنان کردم، یعنی کاری که ولو کار ظاهرش خیره، کمک به کسی کرده، مشکل کسی را حل کرده، عبادتی انجام داده، ولی براش عرض شود خدمتتون این که زیاد جلوه کرده. این زیاد جلوه کردن معناش این است که اون خلوص عمل از بین رفته، پیدا سالای انگیزه های دنیایی به سراغش آمده که حالا مردم بدانن که این آقا چقدر دستش بازه، دست دل بازه و کمک میکنه، اهل خیره و امثال زالک. این آسیب رساننده به عمل هست، اون اخلاص عمل را از بین میبرد. میگه این عمل میشود غیر مقبول. پول داده داده، نماز خونده خونده، روزه گرفته گرفته، هبا ان منثورا. این یه نکته که انسان با دست خودش عملش رو نابود میکنه. دومین موردی که ابلیس لعن و نفرین خدا بر او باد که به لشکریانش میگه اگر شما تونستید کاری بکنید که آدمیزاد به این مرحله برسد، اینم عملش مقبول درگاه خدا قرار نمیگیرد. و اون کجاست؟ و اون اونجاییست که فرد گناهش رو فراموش کنه. خب یکی از امتیازاتی که انسان باید داشته باشه این که همیشه گناه نسب عین انسان باشه، همیشه خودش رو ملامت کنه، سرزنش کنه که چرا من مرتکب این گناه شدم، استغفار کنه، توبه کنه، حالت نیایش با خدای متعال پیدا کنه. اما اگر کسی بیخیال شد نسبت به گناه، این آدم هم طبیعتاً اگر کاری هم بخواد انجام بدهد، این کار اثر لازم را ندارد، چون گناهش را فراموش کرده و در نتیجه عرض شود خدمت شما مین که اون چرا که انجام داده غیر مقبول هست، چون این گناهان باعث حبط عمل او می شود. عملهایی که کرده در مقابل این گناهان دیگه قابل قیاس نیست. مثل اون بنده خدا میرفت دزدی میکرد و بعد صدقه میداد. سوال کردم که آخه این سازگاری با هم نداره؟ گفت قرآن گفته من جائب الحسنه فله عشر امثالها، اگر کسی یک کار خوبی انجام داد خداوند 10 برابر بهش پاداش میدهد. خب یکی از این پاداشها را ما کم میکنیم، به حساب گناهی که انجام دادیم 9 پاداش نصیب من میشه. توجه نمی کنه که اون گناهی کرده دیگه زمینه ای برای حسنه باقی نمی ماند، حسنه ای در کار نیست. اون گناه گناهه و دیگه از طریق گناه انسان تصور بکنه که کار خیر انجام میده ارزشمند نیست. و نکته سوم، خودپسندی و عجب تو زندگی انسان. و این مسئله مسئله خیلی مهمی است که انسان دچار خودپسندی و عجب بشه، دچار یک نوع خودشیفتگی بشه. عجب و تکبر و خودپسندی و اینها تو زندگی انسان راه پیدا بکنه، خودش رو یک سر و گردن بالاتر از دیگران بدانه، دیگران را به حساب نیاورد. آدم هایی که این شکلی هستن خیلی وضعشون ناجوره، عملهایی هم که انجام دادن این عملها به خاطر این عجبشون و خودپسندیشون از بین می روند. و انسان واقعا گاهی تعجب می کند از کلمات نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام که اون شخصیت با اون مقام عصمت و با اون مقام پاکی ببینیم چه شکلی سخن میگوید و ما کجا و او کجا. تعبیر حضرت این هست با همه اون اعمالی که انجام داده، آه من قلت الزاد، فناه بریم، آه میکشد حضرت، میگه توشه خیلی کمه، حالا ما کجا و او کجا. و طول طریق، راه خیلی طولانی است، پیمودن این راه طولانی ساده نیست. و بعد سفر، عرشبت خدمتون این که سفر هم خیلی بعیده و طولانی است و عظیم المورد، اونجایی هم که آدم میخواد وارد بشه خیلی جایگاه عظیمی است، قیامت، اون حساب و کتاب الهی و امثال ذلک. بعد تو این دنیا آدم گرفتار این بشود که من چقدر کار کردم، لذا در حالات مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه شاید بارها هم گفته باشم این نکته، موقعی که شاگردان از ایشون تعریف کردن بعد از اینکه ایشون آهی کشید گفتن شما دیگه چرا مسجد اعظم ساختید، این همه در خارج خدمت کردید، شاگرد تربیت کردید، ایشون فرمود که نه. یا یک کسی کنار ایشون بود، یعنی مرحوم خونساری بود، یا خود ایشون فرمود خلص العمل فإن الناقده مسیر مسیر، عمل را خالص کنید زیرا اونی که به تعبیر ما مو را از ماست می کشد خیلی بصیر و آگاه و توجه به این گونه مسائل دارد. خب این یه بحث اخلاقی ما بود در کتاب مواعظ العددیه صفحه 172. اما بحث تفسیریمونم خدمت عزیزان عرض بکنیم و بعد هم انشاءالله دعاتون بکنیم، امیدواریم که خدای متعال به برکت این کلمات نورانی اهل بیت ما را از این آفات و بلیات حفظ کند انشاءالله. ما در ادامه بحث تفسیریمون اون آیه شریفه و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل الله تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربى و الیتامى و المساکین و قولوا للناس حسنا. ما راجع به این بحث میکردیم، کمی دایره این بحث طولانی شد چون نکاتی داشت، این نکات قابل تذکر بود. نکته ای که میخوایم اضافه کنیم یا چند نکته این است که وجود مقدس حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین که مفسرین واقعی قرآن هستند در تبیین این آیه و قولوا للناس حسنا احادیث فراوانی بیان کردند که ما این احادیث را عرض میکنیم، به بخشی از اونها اشاره میکنیم. یک عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز وجل و قولوا للناس حسنا قال قولوا للناس حسنا ولا تقولوا عرض شود که الا خیرا حتی تعلموا ما هو. بله، فرمود که با مردمان نیکو سخن بگید جز خیر نگویید تا زمانی که بدانید اون چی که میگویید چیست، یعنی خلاف اون ثابت بشود. تا زمانی که خلاف اون ثابت شود شما عرشبت که با مردم سخن خوب بگید، سخن نیکو بگید. مقصود از سخن خیری که در کلام نورانی امام صادق هست و ما را به گفتن اون ترغیب فرموده نیکویی سخن در قالب و محتوا است، یعنی هم قالب سخن ما باید جالب باشد و هم محتوای سخن ما. متاسفانه گاهی انسان ها در بیان سخنان خودشون که مطرح میکنن در شبت خدمتون محتواشون ناموفقه، کلام را به گونه ای بیان میکنن که مخاطب از اون هیچ نمیفهمه، چون قالب بیان در شبت خدمتون این که به گونه ای طراحی کردن که اون مطلب نمیتونه رسا باشه و مطلب را به مخاطب منتقل کنند و گاهی موجب سوء تفاهم هم می شود. آقای چیزی اراده کرده و مخاطب چیز دیگری فهمیده. روایت دوم باز همین مطلب هست به یه شکل دیگری. عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر فی قول الله عز و جل قولوا للناس حسنا قال قولوا للناس احسن ما تحبون ان يقال لكم، با مردم طوری صحبت کنید که دوست دارید درباره شما سخن گفته بشود و مردم حرف بزنند. فإن الله عز وجل یبغض اللعان، زیرا خدای متعال افراد لعنت کننده را، السباب دشنام دهنده را، التقان بسیار طعنه زننده را، علی المؤمنین، الفاحش المتفحش، السائل الملحف، اینها را خدای متعال دوست نمی دارد. اونی که از حد می گذراند در دشنام دادن، به اصرار دارد هر شبت خدمتون که بر دشمنی خودش. پس کی را خدا دوست دارد؟ انسان هر شبت با حیا را، انسان حلیم را، انسان عفیف را، انسان متعفف را، اینا خدا دوست می دارد. بنابراین ادبیاتی که انسان به کار می بره، این ادبیات لعن و دشنام و طعن و امثال ذالک نیست. البته موارد فرق میکنه، یعنی گاهی از اوقات ما در بعضی از روایات داریم، در بعضی از احادیث داریم، به حسب مورد تفاوت میکنه. خود خدا هم لعن کرده، خود اهل بیت هم لعن کرده، ولی این که یک معیاری باشه که هر روز آدم هر جا رسید به هر کس، چون میگه علل مؤمنین، لعن بر مؤمن جایز نیست، سب بر مؤمن جایز نیست، طعن بر مؤمن جایز نیست، ولی دشمنان خدا مسئله ای نیست. این حدیث باز یه معیار مهمی برای سخن نیکوست، با اون این که عرشبت خدمتون این که ما باید نیکوتر از اون که دوست داریم دیگران با ما صحبت کنند با دیگران صحبت کنیم. و اگر انسان تلاش کند که از سخنانی که برای خودش ناپسند میداند اجتناب ورزد، این کار بسیار ارزشمندی است. یعنی خودتو معیار حساب کن، خودتو ملاک حساب کن. از مصادیق نازیبا سخن گفتن بر زبان، گندن کلمات زشت و رکیکه. بعضیا عفت کلام ندارن، رکیک حرف میزنن. متاسفانه تو جامعه ما هم گاهی از اوقات این مسائل هست. اهل علم باید خیلی مراقبت کنند. سخنان زشت اگر تو محیط خانه و خانواده بین زن و شوهر سخنان رکیک و زشت مطرح شد، این رو فرزندان هم اثر میکنه و این ادبیات را فرزندان یاد میگیرند و بعد بزرگ شدن با همین واژه ها و الفاظ حرف میزنند. عرض شود محضر شما، اگر انسان از کسی خواسته ای داره، باید در نهایت ادب و احترام و به دور از پافشاری های مکرر مطرح بکنه. ادهی هستن میان سراغ انسان تقاضایی را مطرح میکنن، خب این آدابی داره، ولی گاهی از اوقات طرف را خسته میکنن، اذیت میکنن، مشکل برای طرف درست میکنن. حالا یه روزا تلفن مکرر تلفن کردن، مکرر پیام دادن و این اعصابی برای طرف باقی نگذاشتن. انسان خواهشی هم داره، درخواستی هم داره، مؤدبانه اون طرف میدونه. اتفاقا حرمت خود این فردم به اینه که این همه با اصرار وارد ماجرا نشه. خداوند در این آیه به نیکو سخن گفتن دستور میدهد. به این نکته باید روشن بشه که دستگاه زبان از پیچیده ترین دستگاهی است که خدای متعال به انسان عنایت کرده. همین تکه گوشتی که میبینیم که اگر اینو قطع کنن دیگه انسان نمیتونه حرف بزنه، این از اون پیچیده ترین دستگاه های خلقت هست. تا جایی که حکمای یونان نطق و بیان را فصل مقوم و مهمترین هنر انسانی می دانند و در تعریف انسان میگن الانسان حیوان ناطق، فصل ممیز بین انسان و بین دیگر موجودات. یا خداوند در سوره الرحمن بعد از تعلیم قرآن این شکلی می فرماید: الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. خداوند قرآن را آموزان، انسان را آفرید و بیان را به او آموخت. زیرا از نگاه زبانشناسان زبان بهترین ابزار برای آشکار کردن ما فی الضمیر انسان است. هر چه در درون انسان هست از طریق زبان بیرون میاد. انسان میتونه خواسته هاشو، مکنونات قلبیشو به دیگران منتقل کنه. و علاوه بر آشکار کردن درون و ما فی الضمیر، انسان گاهی از اوقات با زبان میتونه مکنوناتشو کتمان کنه، یعنی به گونه‌ای بیاندیشد و به گونه دیگری سخن بگوید. حالا این آیا مذمومه یا ممدوحه؟ گاهی ممکنه در مقام تقیه باشد، خب ممدوحه، ولی اگر احیانا حالت ریا به خودش بگیره و حالت خاص خودش بگیره، این از آفات زبانه و میشود نفاق، و نفاق هم در اسلام مورد مذمت هست. قرآن و روایات ما گاهی در رابطه با زبان این مسئله را مطرح می کنند که باید توجه بکنیم به آفات زبان، که در روایات معصومین به زبان و هنر تکلم آدمی بسیار اهمیت داده شده. خیلی کارکرد داره، در قبال کارکرده آفات هم داره. کتاب های مفصلی راجع به آفات زبان نوشته. قدرت زبان به گونه ایست که میتواند امتی را بشوراند یا امتی را زمینگیر کند. و زبان میتونه هم ملت ها را بیدار کند و هم ملت ها را به خواب کند. متاسفانه در جامعه امروز ما از زبان سوء استفاده های زیادی میشود، به خصوص در عرصه رسانه، که هرچه به ذهنشون میاد تو جامعه میپراکنند و افکار جامعه را از بین میبرند و دچار تشویش میکنند. لذا خدای متعال میفرماید قولوا للناس حسنا، میتواند به همه این نکات اشاره داشته باشد. زبان ویژگیش اینه که انسان میتونه امر معروف کند با این زبان، نهی از منکر کند با این زبان، و اینا خیلی مواردی است که انسان میتونه به کمک زبان انجام بده. البته به کمک همین زبان در مقابل دشمنان خدا هم انسان میتواند اقدام بکنه و اونچه لایق اونهاست بر زبان جاری کند. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.